سلام عرض میکنم
خب خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم و از خانم معلقان تشکر میکنم بابت مطالبی که فرمودن. من برای اینکه سریع برم سراغ مطالبی که میخوام بگم، اول سوالاتی که آقای قدوسی توی گروه حکمت متعالی مطرح کردن رو میگم خدمت دوستان تا مطالب خودم رو بر اساس
اون گروه دیگه است. حکمت نامتعالی
گفتم
نامتنام آره یک به من گفتم که بچه های بچه های خوشش اومد زد زیر این از حکمت نامتنام.
سوال اول این بود که با توجه به اهمیت وجدان جمعی، آرکیتایپ ها و زیربنای مشترک روان جمعی در مکتب یونگ، سوال اساسی این است که چگونه و با چه روندی این حقیقت زیربنایی شکل میگیرد؟ ارتباط آن با واقعیت جهان چیست؟ چگونه ارتباط بین درون انسان ها و واقعیت زندگی بیرونی برقرار می شود و چگونه در وجدان جمعی نهادینه می شود؟ سوال دوم این بود که ناخودآگاه فردی و جمعی چگونه در خودآگاه انسان تأثیر می گذارد؟ اجزای این تأثیر گذاری مانند خواب و نظیر آن روشن است، اما نقشه کلان آن چیست؟ این حجم وسیع تأثیر گذاری چگونه قابل ترسیم است؟ چه ارتباطی با هویت انسانی دارد و از چه طریق؟ سه، آیا غیر از سفر قهرمانی، تقسیمات درونگرا و برونگرا و ادامه آن، مکتب یونگ در ترسیم هویت زندگی انسانی و توصیه هایی که برای زندگی می نماید ترسیم ها و راهکارهای دیگری هم دارد یا اکثر مطالب آن نهایتاً در همین دو محدوده می گنجد؟ و چهار، رابطه درون و بیرون چیست؟ چگونه این دو به وحدت می رسند و چگونه زندگی و جهان بیرونی آینه واقعیت درون است؟ من دوباره یک انتظام و ساماندهی مجدد دارم نسبت به مطالبی که جلسه قبل، یعنی دو هفته پیش خدمت دوستان عرض کردم. به عنوان مقدمه من نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم که یون خیلی اصرار داشت بگه من عالم علوم تجربیم، یعنی من اگر به نظری میرسم از راه گردآوری و بررسی شواهد و قرائن تجربی میرسم، با صرف فلسفه ورزی درباره روان انسان نظریه پردازی نمی کنم. یونگ پزشکی خونده بود و این پزشکی بعداً ادامه پیدا کرد، روان پزشکی. به خاطر حرفه‌ای که داشت با افرادی سر و کار داشت که مراجع و درمانجوی بودند و به او رجوع می‌کردند و از طرفی از فروید هم تأثیر گرفته بود. پیش از یونگ فروید اومده بود و گفته بود روان انسان از اون چیزی که اون بالفعل در اینجا و اکنون بهش آگاهی داره بزرگتره و یک مفهومی رو پرداخته بود و اسمش رو گذاشته بود ناخودآگاه فردی یا ناخودآگاه شخصی. موقعی که ما میان مفاهیم رو بر اساس شواهد و قرائنی که در دسترسمون هست تبیین میکنیم، توضیح میدیم، این مفاهیم میتونن همیشه بست پیدا بکنن با شواهد و قرائن تازه تر. یعنی نظریه ها همیشه جای بست و تکامل دارن، همیشه جای نقد و رد دارن. هیچ نظریه آخرین نظریه نیست، هیچ نظریه نباید حجاب ما بشه برای فهم واقعیت. ما به نظریه ها نباید پشت بکنیم، اما به اونها هم نباید خودمون رو منحصر بکنیم و اکتفا بکنیم. همین بود که باعث شد یونگ یک مفهوم دیگری به دوگانه خودآگاه و ناخودآگاه فردی اضافه بکنه و اون ناخودآگاه جمعی بود. خودآگاه از تعریفش معلومه که چیه؟ چیزهایی که شما اکنون حالا در اینجا بهش توجه دارید و در حیطه آگاهی شماست. هرچه که خارج از اینه در حیطه ناخودآگاه شماست. بعضی از چیزها هست که فرد شما موقعی که به دنیا اومدید به تدریج باهاشون مدام مواجهه پیدا کردید، اما در دایره توجه و آگاهی شما نموندن و آرام آرام از یاد شما رفتن. شما همیشه نمیتونید به تمام داده هایی که داره به دستگاه ادراکی شما وارد میشه توجه بکنید، شما همیشه اونها رو خودآگاه و ناخودآگاه گزینش میکنید. همیشه توجه به چیزی، اقبال رو کردن به چیزی به معنای ادبار و پشت کردن به یک چیز دیگه است. پس توجه همیشه یک چیز گزینشیه. موقعی که شما از بچگی به دنیا میاید، خودآگاه در شما رشد پیدا میکنه، که از ماه فرض بگیرید که سوم، چهارم، پنجم جنینی هست، شما در معرض این داده های محیطی قرار میگیرید. اما همیشه نمیتونید توجه خودتون رو به یکسان توضیح بکنید و توضیح بکنید بین همه داده هایی که در معرضشون قرار گرفتید و دریافت کردید. به مرور زمان میگذره، شما رشد پیدا میکنید، سن شما میاد بالا، مدام این چیزهایی که به آگاهی شما وارد شده و بعدا خارج شده بیشتر میشه. به این گفته میشه ناخودآگاه فردی. اما نکته ماجرا اینه، یونگ از کجا به این ناخودآگاه فردی رسید؟ سه تا روش عمده وجود داره که شما بگید روان انسان منحصر به اون چیزی نیستش که الان فقط بالفعل به او آگاهی داره، نسبت بهش خودآگاهه، آگاهی داره و میدونه که آگاه ازش. نقطه محوری ماجرا، نقطه اتکای اصلی رویاها بود. فعلا هیچ تئوری درباره رویاها نداریم. عده‌ای از درمانجوها، عده‌ای از مراجعان به ما مراجعه کردن، رویاهایی رو دارن برای ما گزارش میکنن. موقعی که ما میایم رویاها رو تحلیل و بررسی میکنیم، میبینیم یک چیزهایی در رویاها دارن تکرار میشه. موقعی که یک چیزی داره در رویا تکرار میشه، یعنی یا در مراحل مختلف زندگی داره تکرار میشه یا در افراد مختلف داره تکرار میشه، شما رو میبره، یعنی شخص یونگ رو میبره به این سمت که نکنه چیز مشترکی بین انسانها هست و سر این تکرار به خاطر وجود اون چیز مشترک در انسان هست. یکم میاد این رو وسیع‌تر میکنه، یعنی دایره تحقیق و تفحص خودش رو. مثلا میبینه موقعی که فلان درمانجو به من مراجعه کرده، من یک سری مثلا افرادی که مبتلا به اسکیزوفرنی بودن، داره یک سری هذیان‌هایی رو بر زبون میاره که من میرم فلان نسخه کتاب کیمیاگری آلمان قدیم رو بررسی میکنم، میبینم اون تصویر در اون کتاب هست، فلان پاپیروسی که در مصر باستان بررسی شده رو، استخراج شده رو میرم میبینم، میبینم ای درمانجوی امروز من بدون اینکه هیچ خبری از محتوای فلان پاپیروس داشته باشه داره دربارش حرف میزنه. میگم چجوری میشه افرادی که با هم دیگه هیچ ارتباط علمی محسوس و ظاهری نداشتن، یهو دارن به چیزهایی اشاره میکنن، چیزهایی رو بیان میکنن که بینشون مشترکه. اینجا یک نظریه، یک فرضیه، یک نظریه رو میاد تدوین میکنه و میگه خب پس چیزی هستش که در روان همه ما مشترکی، ما با استعدادهای مشترک، با آمادگیهای مشترک برای ادراک جهان به این دنیا میاییم. چیزی که اسمش رو گذاشت کوهن بود، گفتیم یکی از راهاش چی بود؟ رویا بود. راه دیگه چی بود؟ چون کهن الگو یک هسته دیگه ای داشت، یعنی موقعی که داشت دوباره یک مرحله واسطه ای وجود داشت برای کشف کهن الگوها و اون مفهوم عقده بود. موقعی که رویاها رو می اومد بررسی می کرد، یا موقعی که آزمون تداعی کلمات رو ازش استفاده می کرد، طراحیش مال قبل از این بود، موقعی که آزمون تداعی کلمات رو استفاده می کرد، این آزمون چجوری بود؟ شما می اومدین کلماتی رو به افراد، اونها رو در معرض کلماتی قرار میدادید و میگفتید اولین کلمه‌ای که به ذهنت خطور میکنه رو بیان کن. بعضی از افراد بیوقفه کلماتی رو میگفتن و شخص درمانگر اون رشته به ظاهر نامرئی که بین کلمات بود رو به دنبال کشفش میرفت. در مراحل افراد یهو شما میدیدین که صبر میکردن، به هیچ کلمه‌ای به ذهنشون نمیومد برای اینکه بخوان این تداعی رو دنبال بکنن. با دنبال کردن تداعی ها، من اگه بخوام تعریف یه جمله داشته باشم، تداعی اتفاقا به نظرم خیلی خوب ترجمه شده به فارسی، من اصطلاح انگلیسیش رو پیدا نکردم که بخوام بگم، ولی انگار از ریشه دعوت باشه، دعوت یا دال این یه یا دال این واف، از افعال مبتدا، دقیقا نمیدونم ریشه صحیحش چیه، یک جور فراخوان، جریان خود به خود اصطلاح ازمها جریان خود به خودی یعنی اتوماتیکی که روندیه که در ذهن شما جریان پیدا میکنه جریان خود به خود یا اتوماتیک اتصال تصورها تصاویری که به هم دیگه متصلن و به دنبال هم در ذهن شما در خودآگاه شما جریان پیدا میکنن موقعی که شما میای این جریان ها رو پی میگیرین مثل آبشخورهایی که انگار همه دارن از یک دریا چجاری میشن میرسید به یک مفهوم مرکزی به نام عقده عقده هم خوب ترجمه کردن عقده به معنی گرهه تعبیر بهترش رو اگه بخوام استفاده بکنیم به معنی کلاف عقده چیه؟
کامپلکس
احساسات، تصاویر و خاطراتی که در اطراف به یک مفهوم واحد مانند مادر جمع می شوند و یک کل واحد را در روان تشکیل می دهند. اگر بخوایم از استعاره استفاده بکنیم کامپلکس شبیه خوشه است خوشه انگور یک ساقه اونجا هست اون ساقه شاخه هایی داره اون شاخه ها هم دانه های انگوری بهشون متصله اون چیزی که همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنه اون شاخه هست شاخه که بین اون خوشه قرار داره میرسید به مفهوم عقده میبینیم موقعی که داریم رویاها رو تحلیل میکنیم موقعی که داریم تحلیل آزمون تداعی کلمات رو استفاده میکنیم تداعی ها رو دنبال میکنیم داریم به یک سری درون مایه های مشترک رسیم در فرد این رو اومد اسمش رو گذاشت عقده بعد دید موقعی که من دارم یعنی چیزی که در خودآگاهش نیست در ناخودآگاهش به شکل کلاف هایی وجود داره در ناخودآگاه شخصیش موقعی که ناخودآگاه های شخصی رو عقده های مراجعان مختلف رو اومد بررسی کردید عقده های مشترک وجود داره از مفهوم عقده های مشترک رسید به کهن عقده یعنی ما موقعی که نگاه میکنیم فرایند اکتشاف ناخودآگاه جمعیش ما اول موقعی که نگاه میکنید که یون چجوری این ساختار روان شاکله روان رو کشف کرد اول از خودآگاه بود بعد رسید به ناخودآگاه فردی یا شخصی و بعد رسید به ناخودآگاه جمعی اما موقعی که میخواست وجود اینها رو اکتشافشون وجود اینها رو تبیین بکنه گفت این فرایند برعکسه یعنی اول ناخودآگاه جمعی هست درش یک ناخودآگاه فردی میزنه بالا در ناخودآگاه فردی هم شما در نوک قله یک خودآگاهی رو میبینید محوریت پاسخگویی به سوالاتی که آقای قدوسی مطرح کردن با مفهوم کهن الگو حالا کهن الگو چیه؟ پس اگر من بخوام یک تعبیر اول از ناخودآگاه جمعی داشته باشم تا مفهوم کهن الگو برسیم ناخودآگاه جمعی الگوهای تصویری و رفتاری که توسط یک فرد در زندگیش کسب نمی شود بلکه تمام افراد در تمام زمانها می توانند به آن دست یابند برای همین بهش میگیم جمعی دیدیم بین همه مشترک چیزی از جنس غریزه مثلا در بدن انگار یک سری غرایزی در روان و آگاهی افراد هم وجود داره که اینها یک جور خود نظم بخشی خود ساماندهی دارن به خودشون یک مکانیزمی دارن که در روان همه افراد مشترکه و داره تکرار میشه از طریق آگاهی هوشیار هم نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد برای همین گفتیم ناخودآگاه ناخودآگاه جمعی حاوی اطلاعاتی است که هر کس در هر زمانی میتواند به آنها دسترسی داشته باشد به نظر میرسد که ناخودآگاه جمعی هیچ محدودیتی در فضا و زمان ندارد یعنی ناخودآگاه جمعی میتواند به اطلاعاتی که توسط انسانهای اولیه ثبت میشود دسترسی پیدا کند یا میتواند به اطلاعاتی درباره رویدادهایی دسترسی داشته باشد که در زندگی شما رخ ندادند شما خودتون رو هزارها سال ببرید عقب انسان هزارها سال موقعی که به دنیا میاد با محیط خودش ارتباط پیدا میکنه با استعدادها، ظرفیتها و قابلیتهای ادراکی خاصی تجاربی میاندوزه. این تجارب هم در طول زندگی یک فرد متراکم میشه، شخص هرچی سنش بالا میشه بالاتر میره، بر تجاربش افزوده میشه، بر اون تصاویر ادراکی که به ظهور رسیدن در او افزوده میشه، و هم اینها آدم به آدم انتقال پیدا میکنه. ما تصاویر رو به هم دیگه انتقال میدیم، یک مبنایی به مرور زمان پدید اومده برای تفاهم آدم ها با هم دیگه. آدم ها از طریق اون تصاویر میفهمونن که منظورشون به هم منظورشون چیه از یک چیزی، یک مفهومی، یک تصوری، یک تصویری. فرض بگیرید از خورشید، آدم ها سال هاست که دارن به دنیا میان، میبینن یک شیء نورانی از سمت مشرق میاد بالا، عمود میشه و بعدن در مغرب غروب میکنه. این مدام در معرضش قرار گرفتن و این تصوراتی رو در ذهن اونها دامن زده و این تصورات مدام هم انتقال پیدا کرده. دقیقا به لحاظ تطوری که تعبیر دقیق تری هست نسبت به تکامل، به لحاظ تطوری نسبت به آدم‌های دیگه هم انتقال پیدا کرده. حالا شما میای اینجا یک واسطه ای قرار میدی، چیزهایی که به آگاهی تبدیل شدن یا به آستانه آگاهی رسیدن از نظر توارثی از طریق توارث قابل انتقاله. به خاطر همین شمایی که امروز داری به دنیا میای، به لحاظ توارثی ادامه چه نسبایی هستی؟ نسبای قبل از خودت هستی. تمام آگاهی هایی که نسل‌های قبل، تجاربی که من، و فقط به انسان منحصر نمیشه، همه گونه ها، انسان یک آخرین ثمره این دستگاه طبیعت، دستگاه خلقت توی این کره زمین. به خاطر همین موقعی که شما نگاه میکنی، چیزهایی که در خزندگان، چیزهایی که در پرندگان، چیزهایی که در سایر گونه های حیوانی هم هست، شما در انسان میتونی این رو مشاهده کنی. ناخودآگاه از یعنی ببینید، میخوام این تصور رو به شما انتقال بدم که موقعی که یون به مفهوم ناخودآگاه جمعی رسید، از طریق بررسی شواهد و قرائن تجربی به این رسید. یک مفهوم فلسفی نبود در درجه اول، پرداخت فلسفی پیدا کرد در ادامه این نظریه، اما اول با یک سری از شواهد و قرائن تجربی بهش رسید که گفتیم از طریق رویاها در درجه اول، بعد از طریق جریان تداعی، از طریق اکتشاف عقده‌ها، بعداً از طریق عقده‌ها به کهن الگوها رسید و بعد از طریق رویاها به اسطوره‌ها رسید. مثلا موقعی که دید رویاهایی داره در زندگی یک فرد تکرار میشه یا داره در زندگی افراد مختلف تکرار میشه، دید که اینها در شکل کلانتر، در شکل بزرگتر اسطوره‌هایی هستند که در بین اقوام مختلف اینها دارن تکرار میشن. توی همه اقوام داریم ما این اسطوره ها رو میبینیم. به لحاظ تجربی رفتیم تجربی بررسی کردیم اقوام مختلف که بعدا اینها رو دیدیم. اگر گذشته تکاملی ما درونمان ذخیره شده باشد یا حداقل دست رسی به آن برای ما فراهم باشد، فقط دو راه وجود دارد که آن گذشته در زندگی ما پدیدار شود: یک، از طریق رفتارهای ما در دنیای خارجی; دو، از طریق تصاویر دنیای درونی ما. یعنی اون غرایزی که دارن رفتارهای ما رو جهت میدن و اون تصوراتی که از طریق این انتقالهای بینانسلی ادراکات ما رو از دنیا شکل میدن. ما همیشه فکر میکنیم ما بشری که ذهن خودآگاهش خیلی براش محوریت پیدا کرده و الان براش در مرکز ادراکاتش، ما فکر میکنیم ما کتاب میخونیم، چیز میزه رو یاد میکنیم، در حالی که اینطور نیست. عمیق‌ترین چیزهایی که در ما وجود دارن چیزهایی هستند که ناخودآگاه هستند، چیزهایی هستند که شما به نحو غریزی، به شکل ابتدایی، به شکل استعدادها، قابلیتها و آمادگیهایی به ارث بردید و اونها دارن در شما بست پیدا میکنن، دارن در شما تفصیل پیدا میکنن، مثل توماری که تو داریم اونها اینو بازش میکنن. بعضی از افرادی که تعبیر کهن الگو رو توضیح دادن که چیه، از عبارت، یعنی ترجمه فارسیش اینه، از عبارت عنصر ثابت شناختی استفاده کرد. یعنی چی؟ شناخت یک فرایند ذهنی شناسایی درک تغییر ناپذیر هم یعنی ثابت، یعنی یک سری عناصر ثابتی در ساختار ادراکی انسان هستند که در فهم ما از واقعیت مشارکت دارند. شما با یک سری از استعدادها، آمادگیها، قابلیتها به سراغ واقعیت میرید و واقعیت رو ادراک میکنید. با یک سری از الگوها، تعبیر الگو خیلی دقیقه، کهن الگو رو شما میتونید الگوی کهن، با یک سری از قاعده مندی هایی که مدام دارن تکرار میشن به سمت واقعیت میرید و واقعیت رو به ادراک دارید. یک چیزی در شما، چیزهای خیلی زیادی در شما تعبیه شده و شما با اون چیزهای تعبیه شده میرید به سراغ واقعیت. انسانها هزاران ساله که والد دارن، والد دو جنسی هم دارن، یعنی یک والد پدر دارن و یک والد مادر، در نسبتی و ارتباطی که با این والدها میگیرن به ادراکات و تجربه های دسترسی پیدا کردن و این ادراکات و تجربه ها نسل خودش هم، طرف خودش هم بلد بوده، یعنی هم فرزند بوده و هم بعداً والد شده، به دنیا آورده. این تجربه ها مدام انباشت و تراکم پیدا کرده در طول تاریخ. شما الان فرزندی، کهن الگوی فرزندی در شما تعبیه شده و داره در شما بست پیدا میکنه. با تک تک اون رفتارها، حرفها، خاطراتی که با پدر و مادر شخص خودت از سر گذروندی و تجربه کردی، یعنی در حقیقت پدر و مادر شخص شما، ارتباطی که با پدر و مادر شخص خودت برقرار کردی، به نوعی بس دهنده الگوی کهن پدر و مادری بودن که در شما تعبیه شده در طول سال و هزاران سال. ظاهراً برای هر فرد، هر مکان، هر موضوع یا هر شرایطی که در طول دوره زمانی گسترده هزاران سال تأثیر عاطفی بر افراد زیادی داشته است، یک کهن الگو وجود دارد. برای مادر، برای پدر، برای فرزند، برای معشوق، برای حتی چیزهای خارجی بیرونی مثل خورشید، مثل ماه، برای همه اینها یک کهن الگو وجود داره و در حقیقت یعنی یک جور استعداد درونی برای ادراک یا رفتاری ویژه. شما با این مجموعه، با این ترکیب، با این ظرفیت، با این پتانسیل به دنیا میاد و این در فرایند تکامل به شما انتقال پیدا کرد. در فرایند تطور به تعبیر دقیق‌تر، کهن الگوها لزوماً حد و مرزهای واضحی ندارند و مرزهای هر کهن الگو با مرزهای کهن الگوهای دیگر در میآمیزد. یعنی چی؟ شما موقعی که کهن الگوی مادر دارید، یک کهن الگوی خواهر دارید، اینا توی زن بودن با هم دیگه مشترکن. یعنی کهن الگوی زن مؤنث از ورای این دوتا کهن الگو. خیلی از آدم ها در طول تاریخ خواهر داشتن و با خواهر خودشون یک نسبت و ارتباطی پیدا کردن، یک ادراکی پیدا کردن، یک مجموعی از عادات رفتاری پیدا کردن، یک چیزی شکل گرفته در درونم که به شما منتقل شده. شما الان خواهرت رو از پس فیلتر اونها، از پشت پنجره اونها داری ادراک میکنی. این یک تأملی میخواد، طرف باید یکم در خودش بورزه تا بتونه اینها رو کشف بکنه. من نمیتونم بیام به شما بگم چون یونگ اینو گفت شما اینو قبول بکنید. به خاطر همینه که یونگ موقعی که در فرایند درمان وارد درمان میشد، میگفتش که تو باید تمام این تاریخ گونه خودت رو زندگی بکنی و میکنی، فقط باید آگاه بشی نسبت بهش. و اون مدام میخواد از طریق رؤیاها خودش رو تو نشون بده که منو ببین. از طریق افسانه ها مدام مردم به همدیگه اینو انتقال دادن، ما رو ببینید، پسرکشی رو ببینید موقعی که سهرابی به دست رستم به قتل میرسه و این پسرکشی معنا داره. چشم اسفندیار رو ببینید، پاشنه آشیل رو ببینید، اینها معنا دارن. چشم اسفندیار یعنی چی؟ شما موقعی که داستان اسفندیار رو میخونید، رستم به اسفندیار میرسه، همه رو بر همه افرادی که قبل از اسفندیار بهش رسیده پیروز شده، جلوی اسفندیار نمیتونه پیروز بشه. پر سیما، پر سیما خودش کهن الگوه. پر سیمور رو میاد آتیش میزنه، سیمور میاد میگه که این اسفندیار توی آب مقدس توسط زرتشت قوس داده شده، به خاطر این قوس روینتن شده، یعنی تو از طریق هیچ کدوم از اعضای بدنش نمیتونی بهش آسیب برسونی. اما موقعی که زرتشت داشت اسفندیار رو قوس میداد، اسفندیار چشماشو بست و چشماش آسیب پذیر شد. اگه میخوای اسفندیار رو بکشی، تیر دو شعبه فراهم بکن بزن به چشمای اسفندیار، موقع کشت نمیشه. این رو شما توی داستان آشیل در نمیدونم برای یونان باستان یا رومان باستانه میبینید. آشیل موقعی که میخواد قوس داده بشه از کجاش گرفته میشه؟ از پاشنش، از اون چیزی که دیدین توی قصابی ها میخوان آویزون بکنن گوسفند، از پاش میخواد قسلش بده، از پاشنش میگیره میبره داخل آب، همه اندام بدنش میرن داخل آب، اون جایی که دستشو گرفته بود که میخواد قسلش بده نمیره زیر آب، از اونجا آسیب پذیر میشه. و موقعی که میخواد بگه آشیل رو بکش، میگه از طریق کجاش بکش؟ از طریق پاشنش بکش. یا مثلا من میخواستم یک نمونه از کهن الگوها رو اشاره بکنم، ما از اون تاریخ داریم مدام میفهمیم. یونگ به سه تا کهن الگوی اصلی اشاره میکرد، آقای قدوسی که فرمودن توی سوالاتشون بود که ما چه مراحلی رو میتونیم طی بکنیم. سه تا کهن الگو رو به عنوان کهن الگوی رشد معین کرد، در حقیقت تشخیص داد، کشف کرد که انسان‌ها برای این که بخوان به اون رشد خودشون، به تمامیت خودشون، به فردیت خودشون، به تحقق همه جوانب روان خودشون برسن، از اون مراحل عبور میکنن، یا به تعبیر بهتر اون کهن الگوها در زندگی اونها ظاهر میشه، با اونها مواجه میشن و باید با اونها دست و پنجه نرم بکنن. کهن الگوی اول کهن الگوی سایه بود، کهن الگوی دوم کهن الگوهای آنیما و آنیموس بود، و کهن الگوی سوم کهن الگوی خیشتن بود. اگر یادتون باشه جلسه دو هفته قبلی که من صحبت کردم درباره واقعیت‌های درون روانی صحبت کردم، گفتیم که در توی این واقعیت‌های درون روانی ما 4 تا کارکرد داریم. اگر یادتون باشه درباره نیروی روانی صحبت کردیم، اسمشو گذاشتیم لیبیدو، یا به تعبیر ترجمه‌ای زیست مایه، من فکر کنم این چیزش بد شد، یا به تعبیر زیست مایه. از انرژی‌های روانی صحبت کردیم، گفتیم که روان برای این که بخواد فرایندهای خودش رو گفتیم برای اینکه روان بخواد کارهای خودش رو انجام بده نیاز به سوخت داره، همونطور که اندام بدن وقتی بخوان کار خودشون رو انجام بدن نیاز به سوخت دارن. و بعد گفتیم آدم ها این سوخت روانی خودشون، نیروی روانی خودشون رو به جهاتی معطوف میکنن، یا به جهات درونی درون سو معطوف میکنن، که گفتیم اینها میشن معمولا درونگرا. و گفتیم همه آدم ها هم به درون معطوف میکنن و هم به بیرون، توقف پیدا نمیکنه جریان روان، منتها داریم روال قالبش رو توصیف میکنیم که یکی میشه به درون داره معطوف میکنه، یکی به بیرون، که اسمشون میذاریم درونگرا یا برونگرا. و گفتیم افراد 4 تا کارکرد دارن، این کارکرد ها حس دریافت اطلاعات از طریق اندام حسی، یا شهود دریافت اطلاعات از طریق راهی که نمیدانیم چیست. موقعی که این اطلاعات رو دریافت میکنن، میخوان اطلاعات رو طبقه بندی بکنن، میخوان این اطلاعات رو مفهوم گذاری بکنن، میخوان این اطلاعات رو نامگذاری بکنن، میشه کارکرد اندیشه. موقعی که اینها رو طبقه بندی، مفهوم پردازی و نامگذاری کردن، میخوان ارزش گذاری بکنن، چه چیز رو به خودم نزدیک بکنم، چه چیز رو از خودم دور بکنم، چه چیز رو میپسندم، چه چیز رو نمیپسندم، چه چیزی به من لذت میده، چه چیزی به من رنج میده. و گفتیم که این احساسه. و گفتیم که افراد بالفعل موقعی که بهشون مراجعه میکنید، یکی از این کارکردها بر دیگری غلبه پیدا کرده، یعنی از یکی از کارکردها در قیاس با سایر کارکردها بیشتر استفاده شده. سایه اینجا مطرح میشه، سایه اون کارکرد، اون خصیصه، اون خاطره‌ای که شما کمتر ازش استفاده کردی، کمتر برای شما تداعی شده، کمتر فراخوان شده، یواش یواش رو به سمت فراموشی رفته در وجود شما. به این میگیم سایه. کهن الگویی که تجسم تمام صفات شخصیتی است که نادیده گرفته شدن یا انکار شدن، شما بهش ادبار کردی، بهش پشت کردی. در برابر سایه نقاب یا پرسونا رو مطرح میکرد، چیزی که مدام شما داری هی ابرازش میکنی، اظهارش میکنی، در ساحت آگاهی تو وجود داره و به دیگران هم نشان داده میشه. یعنی موقعی که شما داری پرسون سایه رو مطرح میکنی، نقطه مقابلش رو بشناسی، اونو بهتر میشناسی. محاسبه‌گری هایی که مدام داری تو ذهن خودت انجام میدی که چی رو بگم چی رو نگم، چی کار رو بکنم چی کار رو نکنم، تا موقعی که تو این محاسبه‌گری ها داره به شکل احیانا ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه نیمه خودآگاه اتفاق میفته، این در سایه شماست. اظهار نمیشه، ابراز نمیشه، داخل شما میمونه. مثل خشم، خیلی از اوقات هستش که تو از اینکه عصبانی هستی ولی بهش نمیگی، رعایت ادب میکنی، رعایت احترام میکنی، خیلی از چیزا رو در خودت نگه میداری، این از بین میره، این محو میشه، اون سوخت روانی که پشت خشم شماست از بین رفته؟ نه، از بین نرفته. گاهی اوقات میبینی این تغییر شکل پیدا میکنه، تو به کسی که ازش عصبانی هستی در فرایند جبران که گفتیم موقعی که چیزی ابراز نمیشه از بین نرفته، توی تو مونده، تو هم بعضی جوری اینو تحملی داری، طاقتی داری برای حمل این. یه به شکل محبت ها اینو به طرف نشون، همه محبت ها اینطوری نیستا، اینا رو کاملا باید تک تک فرد فرد رفتار به رفتار در یک فرایند کاملا جزئی نگرانه بری و توی هر شخص بررسی بکنی که کی به چه رفتاری به چه چیزی رفت پیدا میکنه تو فلان موقعیت، چه رفتاری در فلان موقعیت چه سابقه ای داره، چون اینها همه اصل حاکمه بر همه اینها اصل تداعیه و تداعی شما تداعی من نیست. بر تداعی میشه اصول و قواعد مشترکی پیدا کرد. چرا یک چیزی برای ما تداعی های مشترکی پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه ما یک سری اشتراکات فرهنگی داریم، اشتراکات محیطی داریم. شیر برای شما چه تداعی پیدا میکنه؟ شما اول میگید که خب یک حیوانیه درنده است فلان، اما وقتی که شد شیر خدا برای شما چه تداعی پیدا میکنه؟ اسدالله. خیلی از افراد بودن موقعی که شما به این تعابیر خواب سنتی مراجعه میکنید، میدونید تعبیر رویا میشه قواعدی رو برش پیدا کرد، اما پیاده کردن این قواعد بر تک تک افراد فرد به فرد متفاوت. در فرهنگ ما خیلی از قواعد میشد که طرف موقعی که شیر رو در خواب میدید تعبیر میکرد به امام علی. این تعبیر از کجا پیدا میشه؟ از یک تداعی. این تداعی از کجا میاد؟ یک میراثی به یک آدمی، به یک انسان بزرگ، به یک پیر خردمند منتهی میشه که او میشه حیدر اسمش، او میشه اسدالله. بعد تو موقعی که اونو تو خواب میبینی ربطی ذهن تو، خیلی از تداعی ها توی ذهن خودآگاه قابل اکتشاف و ارزیابی نیستن، شما نمیتونید شناسایی بکنید، کاملا ناخودآگاه. شیر کجا، امام علی کجا؟ ولی خب من به این
فقط نگاه کردم، منظور خاصی نداشت.
نه نه میدونم، باید جمع جورش کنم. گفتم بر این کهن الگوها که قصد حاکم بر اونها تداعیه. شما نگاه کردی منم نگاه کردم سن پرشتهی کردم دستم
ببخش، شما باید نگاه کردم
جذبه داشتی، من ترسیدم بود
شو تذکر نه داشتیم تدایی
ها رو میگفتیم تدایی ها رو میگفتیم چه میکنه با اینجا؟
یعنی همه دنبال میکنیم از که خودتون فکر نیستی.
درباره کهن الگوها که من شما میگفتم و گفتیم که برای کهن الگوهایی که حاکم بر رشد ما هستن سه تا کهن الگو وجود داره. سایه که گفتم مقابلش میشه پرسونا، خود سایه تعبیر شادو، نقاب تعبیر یعنی معادل پرسونا. موقعی که شما میخواید سایه رو بشناسید گفتیم سایه تمام چیزهایی که شما دارید به نحوی انکار میکنید، سرکوب میکنید، واپسرانی میکنید احیانا، یعنی دارید هی مدام به عقب میزنید، هی میخواید سراغش نرید. بعد به یک مصداق اشاره کردم، مصداقش خشم بود. یا فروید روی دو چیز خیلی تأکید میکرد برای اینکه چیزهای سرکوب شده رو بهشون اشاره بکنه، یکی خشم یا پرخاشگری و یکی میل جنسی. شما به یک نفر میل جنسی پیدا میکنید اما بهش نمیگید، اصلا نمیتونید بگید، یعنی عرف، آداب و رسوم، قواعد اجتماعی، اخلاقیات اجازه نمیدن که شما میل جنسی خودتون رو به یک ناهمجنس خودتون ابراز بکنید. این از بین میره، از بین نمیره، به ناخودآگاه شما منتقل میشه و بعداً از طریق تکانه هایی به بیرون نفوذ پیدا میکنه، هی به بیرون خودشو میزنه. من میخواستم یک نمونه ای رو از شعر حافظ برای شما بگم برای کهن الگوی آنیما. این غزلی هست با مطلع دوش می آمد و رخساره برافروخت. ما گفتیم کهن الگوها میتونن یک زمان باشن، میتونن یک مکان باشن، یک چیزی که یک زمانی که انسان‌ها به مرور زمان و به تدریج نسبت خاصی باهاش پیدا کردن، یا میتونن یک مکان باشن، مکانی که انسان‌ها به مرور نسبت خاصی باهاش پیدا کردن. دوش، دیشب، یکی از کهن الگوهای زمانیه که مدام داره در شعر حافظ تکرار میشه. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. خود سحر، سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم. چرا شب؟ مگه انسان چه نسبتی با این برهه از زمان پیدا کرده که هی مدام داره بهش اشاره میکنه؟ دوش می آمد و رخساره برافروخته بود. خود رخ، وجه، عضوی از بدنه که به کهن الگو تبدیل شده. رخ شطرنج نبردان چه رخ زیبا برد، در تعابیر مرحوم طباطبایی هست. رخ چیه که اینجا شما دارید به عنوان یک تیکه از واقعیت میگیرید و مفاهیم رو برش بار میکنید که داره به شما انتقال میده؟ دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی، شهرآشوب و این شیوه داره، اصلا اسم رسم و شیوه روشه، یک الگوییه که مدام داره تکرار میشه، شیوه شهرآشوبی، رسم عاشق کشی، عاشقی که معشوق میکشتش، یک کهن الگوییه که داره مدام تکرار میشه. شبی دل را به دوباره شب، شبی دل را به تاریکی ز زلفت، زلف باز می جستم، رخت می دیدم و جامی هلالی باز می خوردم. کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت، نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. از طریق بوسیدن تو من از دنیا رفتم. مرگ، بوسه مرگ، کهن الگوییه که مدام رو تکرار میشه. دقیقاً رسم عاشق کشی، عاشق کشی با بوسیدن، رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود میدانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در رهش مشعلی از چهره برافروخته بود. تصویر رو میتونید ترسیم بکنید؟ مشعل رو دیدید شما، یک قطعه نورانی وسط هست، موقعی که شما مشعل رو تکون میدید شعله در فضا حرکت میکنه، و حالا شما در نظر بگیرید که از اون شعله داره یک دودی هم بلند میشه. کفر زلفش ره دل، صورت رو به مثابه یک شعلهی تصور بکنید که داره یک خانومی که موهاش بلنده داره، بازم یک زن در میاد، یک خانومی که داره حرکت میکنه، فرض بگیرید که یک بادی هم توی موهاش داره میپیچه و این موها داره پشت سر او حرکت میکنه و تدائی که مشعل براش پیدا کرده یا صورت او پیدا کرده و او داره به مشعل منتقل میکنه. این تدائی دیگه ریشه استعاره در چیست؟ در تدائی است. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در رهش مشعلی از چهره برافروخته بود. گرچه میگفت که زارت بکشم میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. تهدید میکرد ولی تهدیدش رو عملی نمیکرد. میدونستم تو دلش اون تهدیدی که میگه نیست. شما میدونید چقدر عشاق این تجربه رو پشت سر گذاشتن که طرف فقط داره یک چشم قرهی داره به من، یک محابتی داره به من نشون میده ولی تو دلشون نیست. اینا همش تجربه است. شما فکر نکنید شاعر نشسته یه اون میگفت حرف منو شاعرها میفهمن. فکر نکنید شاعر نشسته با خودش چیزایی بافته و از طریق این کلمات به شما انتقال داده. مجموعه ای از میراث روانی در این کلمات ظهور و بروز پیدا کرده، تجلی پیدا کرده، اظهار شده. این برای نمونه بود که میخواستم از آنیما توی فرهنگ خودمون بهش اشاره بکنم. کهن الگوی خیشتن.
آنیما چی بود اینجا؟
آنیما، من اگر بخوام تعریف آنیما با آن موس رو بگم، اینها کهن الگوی نیروهای زنانه و نیروهای مردانه هست. یعنی اون
به صورت کلی ناخودآگاه یک انرژی زنانه است، یک انرژی مؤنث. ناخودآگاه رو اگر بخوایم مثال بزنیم، چون خودآگاه معین مشخص محدوده خاصی داره، ناخودآگاه یک انرژی مؤنثه، تاریک، ناشناخته، سرد، در این حال خودآگاه روشن، واضحه، مثل خورشید میمونه. مثال شب و روز رو میزنن اگر بخوایم کلی‌تر در مورد صحبت کنیم.
به تعبیر دیگه آنیما و آنیموس، شما موقعی که از بچه‌ای به دنیا میان، روابط شما باعث میشن که با عالم خارجی نسبتی رو برقرار بکنید. اولین رابطه‌ای هم که شما برقرار میکنید حتی در همون دوران جنینی در رحم، از طریق تنتون به تن مادرتون وصل. موقعی که به دنیا میان از تن مادر جدا میشید، اما هنوز به لحاظ روانی به مادر متصل. اولین باری که بچه یاد میگیره من چیزی غیر از جهان پیرامون خودم هستم، موقعیه که یک تجربه از سینه مادرش بگیره و به مرور هی این تمایز به وجود میاد تا اینکه بعداً بچه میفهمه که من یه کارهایی انجام میدم، یعنی یواش یواش این تعبیه شده به مسابقه یک استعداد، به یک قابلیت روانی. موقعی که من لبخند میزنم واکنشی داره. من نسبت به بعضی از موقعیت ها موقعی که لبخند میزنم، این دیالکتیکه موقعیتی هست، لبخند من هست، لبخند من واکنشی داره و و و و یهو یک خود لبخند نوزاد یهو شما میبینید تغییر روی کهن الگو میشه. شما از طریق روابط اولیه اینا دروازه‌ای هستن برای اینکه شما به عالم غیر از خودتون راه پیدا بکنید. اولش هم چیه؟ اولش هم مادر شماست. مادر شما دروازه ورود شما به یک سری از واقعیت هایی هست که هر ویژگی این مادر داشته باشه بعداً نسبت شما رو با دنیا نشون میده. حالا این تعبیر که خانم معارف گفتن یکم توضیح دارم، نمیخواستم وارد این توضیح بشم چون باید یک اشکالی از روابط شما توضیح بدیم، بعداً ببینیم که بعضی از افراد اون اشکالی از روابط رو که با طرف ارتباط نخستین خودشون برقرار کردن مثل مادر، این بعدا تو زندگیشون اثرگذار بوده. مثلا شما توی شوپنهاور یا توی نیچه این رو به طور خیلی پررنگی میبینید که افرادی که با انسانهای مؤنثی توی زندگی خودشون کیفیت خاصی از روابط رو گذاشتن، این بعدا میگه نگرشون مثلا به کل زندگی اثر گذاشته. یه جا اصلا میگه زندگی زنه.
برم میگرده به اون عقده هزار سر مادر، چون عقده مادر رو میگن مثل یک اجدهای هزار سره. حالا تعبیر اینجا از عقده منظور همون کمپلکسه، بعدش کمپلکس هم که گفتن آقای آرشان اینه که بعضن با خودش میتونه آلودگی داشته باشه. اگر از عقده مادر داریم صحبت میکنی، برم میگرده به اون آلودگی، انگاره ای که من در سالهای اول زندگی برام شکل میده کلیت ذهن من رو و کلیت رفتار من رو در تقریبا تمام سیطره زندگی این تحت تاثیر قرار میده، مگر اینکه برگردم به ناخودآگاه مراجعه کنم به خودم
و بتونم باز تسکیری کنم اون آلودگی ها رو بزدایم و بتونم اون تعریف سالم و تازه رو دوباره ریبیلدینگ کنم، بسازم، بازسازی کنم. و خب اغلب اوقات و در اغلب آدم ها این اتفاق نمیفته، همون چیزی که توی ساله اولی گرفتن همون رو میگیرن و تا پایان عمرشون با همون میرن، هیچ وقت مسیر فردیت و تفرد خودشون رو شروع نمی کنن.
من به عنوان نکته آخر که میخواستم به کهن الگوی خیشتن اشاره بکنم، و این کهن الگوی خیشتن چیزیه که هر انسانی میتونه به اون تبدیل بشه و این توی همه انسان ها مشترک، یعنی دیدیم که همه انسان ها یک سری چیزهایی در از اون باطن میتونه به اون ظاهر بیاد و به اون چیزی که بالفعل نیستن بعداً تبدیل بشن، مجموعی از آمادگی ها، استعداد ها، قابلیت ها، ظرفیت ها که توی هر انسانی هست و به شکل تصورات مبهمی توی همه انسان ها حضور داره، ولی آدم به آدم یهو میبینید که این یهو این تصویر میاد یک وجودی پیدا میکنه، برای شما میشه یک تصویر واضح و خاص که باید اون رو محقق بکنید که تموم هم نمیشه، یعنی یک تصویر نیستش که بکنیم به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد، نه نه، این مدام هی خودش رو فراینده، هی مدام خودش رو بازتولید میکنه، مدام پوست میندازه، مدام خودش رو ایستگاه های بعدی مشخص میشه و تا دوران مرگ این ادامه پیدا میکنه. و این در رؤیا، سایه در رؤیا خودش رو به شکل افراد همجنس به شما نشون میده، اون کهن الگو، کهن الگوی آنیما و آنیموس به شکل یک انسان ناهمجنس در رؤیا خودش رو به شما نشون میده، یا در تجارب رؤیایی که شما در بیداری داره که فرصت نیست من توضیح بدم، تخیل فقط کهن الگوی خیشتن به شکل پیر مرد خردمند یا پیر زن خردمند در رویا خودشون رویشون رو نشان میدن یا در تجارب رویایی. شما این پیر رو هم توی از جمله دیوان حافظ زیاد میبینید، پیر مغان، پیر میکده، پیر خرابات، مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی یا او به جا آورد، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن، یا گفت راز پوشیدن. از پیر میکده راه نجات رو میخواد، من چجوری به اون تمامیت و تفرد و تعالی و وحدت و یک پارچگی و کمال نهایی خودم برسم، راه نجات چیه؟ از کی باید بپرسی؟ از پیر. نصیحت گوش کن، یه لحظه نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا رو. دوره پیر دانا مشکل پیر مدرخش. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، مشکلم رو میبرم پیش کی؟ پیش پیر مغان، کو به تأیید نظر حل معما میکرد، بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. خود شیخ، خود زاهد، اینا همه میشه ازشون تعابیر کهن الگویی داشت در شعر حافظ که من فرصت نیست بشه اشاره بکنم. اینها مواردی بودش که من خواستم در ارتباط با یک جمع‌بندی و سامانبخشی مجددی درباره مطالبی که دو هفته پیش گفتم و این مطالبی که احیاناً بعضیش جدید بود این هفته گفتم بگم، با محوریت سوالات آقای قدوسی. باز اگر ابهامی بود مطالبی هست که من بخوام بیان بکنم، حالا بر اساس نکاتی که آقای قدوسی میگن و سوالات دوستان پیش خواهم
من میخوام خواهش کنم خانم معارف اگر ممکنه یه مقداری گردشی داشته باشیم این ور، بعد دوباره در پاسخ به سوالات بیم به شما.
من راجع به مسیر تفرد که کمتر پرداخته شد بگم، حالا بریم و بیایم اگر
بله مرسی متشکرم. خب نمیدونم این صدا بس توی بس نیست فیلم صدای من میرسه. خیلی ممنونم از آقای آرشام و خانم معارف بابت ارائه‌ای که داشتن. نمیدونم این جریان یونگ به این هفته متوقف میشه یا نه، ولی جای آقای خالصی و آقای براهمی در این بحث خالی بود. آقای قدوسی شما نکته الان نکته تکمیلی اضافه بکنید؟ بله، بعد ببینیم بقیه دوستانم اگر نکته‌ای داشتند با حضور دوستانی که ارائه کردن بحث رو ادامه بدید.